ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این مجله خبری با شما هستم. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد اجلاس مشترک علمای افغان و پاکستانی در مورد صلح افغانستان که در مکه معظمه برگزار شده. مصاحبه با مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح در مورد این اجلاس.
واکن همی یک تاثیر مثبت داره. این جنگ تا زیاد سبقای مذهبی داشت، بهترین فرصت است که ما از رای شریعت و از طریق علما همی مشکل حل بسازیم.
مسئولیت حمله بر کارمندان ماین‌پاکی در بغلان را گروه داعش به عهده گرفته، اما یک مقام پلیس بغلان میگوید
این موضوع را ترسیم کار کرده است. میگه وظیفه دادیم چه باز امروز پیشتادنه که بکردیم که کرد چه بودن.
حکومت افغانستان 700 هزار دوز واکسین کمکی چین را به دست آورد. پناهجویان افغان که از آلمان برگشتند نگران آینده خود هستند. یک تن از آنان گفت
آینده خوبی جنه میبینم، بخدا ایجما خیلی نگرانم، بد جانم میترسم.
و ریاست جمهوری افغانستان امروز رسماً یک چارایی را در هلمند به نام خبرنگار کشته شده رادیو آزادی الیاس دایی مسما کرد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
اینجا و ششتن دیگر به اثر ویروس کرونا در افغانستان جان باختند. بیش از 700 هزار دوز واکسین ویروس کرونا از چین به افغانستان رسید و رئیس جمهور امریکا سفرش به اروپا را با هشدار بر روسیه در مورد اعمال زیانبارش آغاز کرده. سلام، خوش آمدید. بیش از 700 هزار دوز واکسین ویروس کرونا امروز از چین به افغانستان رسید. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که روند تطبیق واکسین کمک شده از طرف چین در چند ولایت به شمول کابل از شنبه آغاز خواهد شد. چین در حال به افغانستان واکسین کمک کرده که وزارت صحت شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا را در حال افزایش می خواند. به گفته این وزارت در یک شبانه روز گذشته 56 تن به اثر ویروس کرونا جان باختند. طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 87,700 تن به این ویروس مبتلا شدند، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین‌پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز خواستار تحقیق فوری در این مورد شد.
ما حمله وحشتناک در ولایت بغلان افغانستان را که در آن 10 ماین پاک سازمان بین المللی هلو ترست کشته و دست کم 16 تن دیگر زخمی شدند با شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم. هلو ترست سالها عملیات ماین روبی را در افغانستان انجام داده، کار مهمی که تمام افغانها از آن بهرمند می شوند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله ناوقت سه‌شنبه بر کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلو ترست را پذیرفته. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نامگذاری یک چهار راهی در ولایت هلمند به نام الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیو آزادی را منظور کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند در صفحه فیسبوک خود این موضوع را نوشته. دایی 33 ساله در 12 ماه نوامبر سال 2020 به اثر انفجار بمب مغناطیسی در موتر حاملش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. این رویداد در سطح ملی و بین المللی نکوهش شده بود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، سفرش به اروپا را با هشدار به روسیه در مورد اعمال زیانبارش آغاز کرده. آقای بایدن ناوقت دیروز در یک پایگاه هوایی بریتانیا به پرسنل هوایی آمریکا گفت که در ملاقات دو جانبه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، پیام آشکار به او خواهد داد و این که آنها دنبال منازعه با روسیه نیستند بلکه خواستار روابط باثبات و قابل پیشبینی‌اند. او افزوده که این را روشن ساخته که اگر حکومت روسیه در فعالیت‌های زیانبار دخیل شود، ایالات متحده به گونه محکم و معنادار پاسخ خواهد داد. قرار است که بایدن و پوتین در هفته آینده رو در رو مذاکره کنند. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی همگیری ویروس کرونا و بسته شدن مکتبها. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار می کنند. قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفته ایشان در انگلستان وعده خواهند کرد که در جریان سال آینده این مقدار واکسین را به کشورهای کمتر توسعه یافته می‌فرستند. و در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و عمان فردا به میدان خواهند رفت. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
عمان از هر راست که فکر کنین جایگاهش از ما بالاتر هست، اما ما در گذشته هم نشان دادیم که از هیچ تیمی نمی‌ترسیم. ما برای کسب یک نتیجه خوب فردا شب مقابل عمان به میدان میریم. تمرینات خوبی رو داشتیم بعد از تساوی تلخی که مقابل بنگلادش کسب کردیم. حالا تیم تماما روحی خود پس گرفته.
مسابقه یک هفته پیش افغانستان و بنگلادش با تساوی 1-1 پایان یافته بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 25. و جلال‌آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 47، پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سخنرانان نشست علمای افغانستان و پاکستان بر پایان جنگ 40 ساله افغانستان از راه مذاکره تاکید کردند. نماینده دائمی پاکستان در سازمان همکاری های جهان اسلام در این نشست گفت صلح و ثبات افغانستان بستگی به کشورهای منطقه و جهان دارد. در همین حال نورالحق قادری، وزیر پاکستان در امور همکاری های اسلامی، علت رشد افراطیت در کشورهای اسلامی را نفاق در بین مسلمانان دانست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز پنجشنبه عربستان سعودی میزبان کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان در پیوند به موضوع صلح افغانستان در مکه بود. در این نشست که به میزبانی سازمان رابطه علمای اسلامی برگزار شده بود، در پیوند به جنگ جاری در افغانستان و تأمین صلح در این کشور بحث و گفتگو شد. صداهایی که در این گزارش استفاده شدند با ترجمه همزمان است و به همین علت میتواند نارسایی های داشته باشد. رضوان سعید، نماینده دائمی افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی، با تأکید بر همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان گفت که صلح و ثبات افغانستان به کشورهای منطقه و جهان بستگی دارد.
افغانستان که صلح و ثبات د فرا منطقوي او د منطقې هغه خوا او مملکتونو د همکاري او سره تړلې ده.
ان ان دټ ریګارد د رول اف ریلیجیس سکالرز
او په دې اړه د علماو رول او نقش ډیر ورزیده او ډیر برجسته ده.
آقای سعید افزود که علما نقش مهمی در برقراری صلح دارند. از سوی دیگر نورالحق قادری، وزیر پاکستان در امور همکاری های اسلامی در این نشست بر انسجام میان مسلمانان جهان و تأمین اعتدال در میان آنان تأکید کرد. آقای قادری گفت که نفاق در بین مسلمانان سبب ضعف آنان شده و این موضوع دلیل رشد افراطیت در کشورهای اسلامی است. در همین حال بلال اکبری، سفیر پاکستان در عربستان، در این نشست گفت که تأمین صلح و ثبات در افغانستان سبب تأمین صلح و ثبات در پاکستان خواهد شد. آقای اکبری گفت که پاکستان برای تامین صلح در افغانستان به گونه جدی کار میکند.
دوی یوازې په جغرافیایي شکل نه، بلکې له تاریخي، فرهنګي او رواجونو له هم سره ورونه دي. موږ باور لرو چې سوله په افغانستان کې، سوله په پاکستان کې او د پاکستان ثبات ده. داسې کوم بل هیواد به د پاکستان څخه به کوم بل هیواد زیات په افغانستان کې سولې ته خوشحاله او هیله مند دی.
او تأکید کرد که جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد و باید مشکلی افغانستان از طریق مذاکرات سیاسی حل شود. از سوی دیگر شفیق سمین نماینده دائمی افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی گفت که افغانستان از 40 سال به این سو با جنگ و خشونت دست و گریبان است. او برای پایان دادن به این جنگ خواستار مذاکرات دولت افغانستان با کشورهای همسایه و گروه طالبان شد. در این نشست محمد قاسم حلیمی وزیر حج اوقاف افغانستان گفت که یکی از دلایل اصلی که طالبان برای ادامه جنگ تاکید می‌کردند حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود و اکنون با خروج این نیروها طالبان دیگر دلیلی برای ادامه جنگ ندارند. قرار است که در پایان این نشست اعلامیه مشترکی از سوی اشتراک کنندگان آن منتشر شود.
گزارش بود در مورد نشست علمای دینی پاکستان و افغانستان در رابطه با صلح افغانستان که در مکه معظمه برگزار شده. در همین مورد صحبت داشتیم با عزیز الله فضلی، مشاور ارشد وزیر دولت در امور صلح. در پاسخ به این سوال که اجلاس امروزه مکه معظمه با جلسات قبلی که بین علمای کشورهای اسلامی در رابطه با افغانستان صورت گرفت چه تفاوت دارد و چرا باید به نتایج آن امیدوار باشیم، آقای فضلی گفت:
واقعا هم یک تاثیر مثبت داره، به خاطر ازی ما و شما در جریان هستیم. دمو وقتی طالبا و امریکای جنگ داشت دمو طول 18 سال اینمی یک چیز بود چه اینجا امریکای آمده در افغانستان داخل شده. این جنگ تا زیاد حدم و سبقای مذهبی داشت، اما حالی که خروج امریکای شروع شد و اونا میبره، حالی به نظر ما ای بهترین فرصت است که ما از رای شریعت و از طریق علما همه مشکل حل بسازیم. خوشبختانه چی امروز آغازشان در یک جای مقدس مثل مکه معظمه برگزار شد، اما ما امیدوار هستیم اگه ای ادامه پیدا کنه، اما همسایه های ما و کشورهای اسلامی اما تو یک اقدامی نیکه بکنه، از دو طرف، هم از طرف طالبا هم از طرف حکومت افغانستان، اگه علما بین خود بشینه این مشکل نسبت به مسئله سیاسی از لحاظ شرعی زود حل شده میتونه.
این علمایی که در پاکستان وجود دارن، یک عده زیاد از اینا مخصوصا در مدارس که هستن، اینا از طالبا حمایت میکردن و تا وقتهای آخر هم جنگی که در افغانستان جریان داشت یک جنگ به نام جهاد و یک جنگ روا میدانستن. شما چه فکر میکنین که امی جلسه که امروز در مکه معظمه شده و در روی یک تعدادی از علمای پاکستان و مقامات پاکستان اشتراک دارن، چی تأثیر میتونه سرزمی روحی که وجود داره به اندازه؟
قسمی که شما در جیران هستید، در 2017 هم همونطور یک نشست سعودی برگزار شد، اما در کشورهای دیگه اسلامی هم برگزار شد. اما امروز اگر ما شما میبینیم قوای خارجی یا خصوصا قوای امریکایا از افغانستان خارج میشه، جنگ بین الافغانی شده، با همی گفتگوی که پیلند قطر جریان داره، آیت مذاکره کننده افغانستان او هم از طالبا اونجا حضور داره، شما در جریان هستی، یک دو تا نشست هم داشت. اگر در پالوی ازی ما یک نشست علما را هم برگزار کنیم، امیدوار هستیم چی نسبت به مسئله سیاسی از طریق علما زودتر انشاءالله این موضوع حل میشه. خوب است که مثل که شما برشان اشاره کده چی همو کسای همو علما که همیشه پتوای جهات میته، هر دو طرف این بین خود بشینه، از لحاظ شرعی کالی مثلا همو یک سبغای شرعی پیدا کنه، موضوع افغانستان حل شوه. چون ما و شما میبینیم چی روزانه اینجا در افغانستان 100-200 نفر قربانی میته از دو طرف. خوبتر است که هر چی از لحاظ شرعی و اسلامی موضوع حل شوه، ما با یک صلح پایدار برسیم. نو به نظر ما یک اقدام خوب است، او در آینده ما امیدوار هستیم چی انشاءالله مطور کنفرانس های اسلامی به حضور علمای دینی برگزار شوه، نتیجهش مثبت خواهد بود.
صحبتی بود با عزیز الله فضلی، مشاور ارشد وزیر دولت در امور صلح.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله بر کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست در ولسوالی بغلان ولایت بغلان را با عهده گرفته. مقام های امنیتی اما چیز دیگر می گویند. شاهدان عینی گفتند که مهاجمین به دنبال هزارها بودند. در این حمله دست کم 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
داعش مسئولیت حمله بر کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان را پذیرفته، اما مقام های امنیتی در بغلان حضور داعش در آن ولایت را انکار می کنند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی می گوید که در مورد ادعای داعش تحقیق می کنند.
این موضوع را ترسیم کار کرده است. مجھے واجبه دادیم.
مسئولان مؤسسه هلوتراست که مقرش در بریتانیا است گفتند که گروه مسلح ناشناس چهارشنبه شب بر کمپ ماین‌پاکان این مؤسسه در بغلان حمله کردند. در یک بیانیه ویدئویی جیمز کاون رئیس اجرایی هلوتراست گفته که بسیاری از کارمندان کشته شده هزاره بودند. گروه تندروی اسلامی معروف به داعش در گذشته هم مسئولیت چند حمله مرگبار بر هزاره ها در کابل را به عهده گرفته است. حمله هایی که جان صدها تن را گرفته. یکی از زخمیان رویداد بغلان به رادیو آزادی می گوید شاهد عینی دیگری که پایش در این حادثه زخم برداشته نیز می گوید که مهاجمان مسلح به دنبال هزاره ها بودند.
نفتم این نفرها گامه که کنی از هاره دقات ایکی است از بسی جدا کن مولوات مزاره ایده ندارم دقات مولوات.
این مرد 37 ساله به علت حساسیت موضوع نخواست که نامش گرفته شود. او به رادیو آزادی گفت که مردان مسلح تلفن ها و همه اجناس گرانبه های بیش از 100 نفره که در داخل کمپ بود را با خود بردند.
این نمه بده 10 نفر مولوات شهید شده 10 نفر مولوات زخمی. ولی بچه ها کلکین این پری بیا کردیم مردم ها خطا شد که برای مردم قبلی که برق گل بود تاریکی بود این مردم که کلکین نمی انداخت نجوم نمی آمد کل اگه خطر میکرد کل اگه میکشت این که کلکین ها خیز بود این مردم ها خطا شد که یک نفر دو نفر نیست سر نفر است این مردم رای خواهی بره برد که
حمله بر کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست در بغلان را نهادهای مختلف محکوم کردند، از جمله سفارت آمریکا در افغانستان که افزون بر محکوم کردن آن خواهان تحقیق در این مورد شده است. مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست با داشتن 2600 کارمند در افغانستان از ده ها سال به این طرف مصروف پاکاری ساحات ماینزار در افغانستان از جمله ولایت بغلان می باشد.
شنوندگان گرامی، مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست با وجود آن که 10 نفر آن در حمله اخیر در بغلان کشته شده و چندی نفر دیگر زخمی شده، گفته است که کار خود را در افغانستان ادامه خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان 700 هزار دوز واکسین کمکی چین را به دست آورد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این واکسین ضد کرونا در مرحله نخست به هزاران فرد آسیب پذیر تزریق خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که موج سوم ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است، چین امروز پنجشنبه بیش از 700 هزار دوز واکسین به افغانستان کمک کرد. میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت
کشور چین تعهد کرده بود که 700,200 دوز واکسین به افغانستان کمک میکند که امروز 2 بجه این مقدار واکسین به کابل انتقال مییابد و وزارت صحت عامه به گونه رسمی آن را دریافت میکند.
آقای علیزی میگوید که در تطبیق این مقدار واکسین به افراد زیانمند اولویت داده میشود. این در حال است که چین پیش از این در کنار صدها هزار دوز واکسین در بخش جلوگیری و تشخیص ویروس کرونا به افغانستان کمک کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان برنامه دارد که تا سال 2022 به 60% نفوس بالای سنی 18 این کشور واکسین کرونا برساند. این مقدار واکسین به افغانستان در حال کمک می شود که واکسین کمک شده به افغانستان از سوی هند تمام شده است. با گفته وزارت صحت عامه افغانستان تا به حال 655 هزار شهروند افغانستان واکسن ضد کرونا را دریافت کردند. چین در حال به افغانستان واکسن ضد کرونا کمک کرده است که روند ثبت واقعات مثبت کرونا در این کشور گسترش این ویروس را نشان می‌دهد. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته از میان 5343 مورد مشکوک کرونا در افغانستان 1822 مورد آن مثبت ثبت شده و در این مدت 56 فرد مبتلا به کرونا جان باختند و 9 مبتلای دیگر صحت یاب شدند. بر اساس آمار رسمی تا به حال 87716 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ثبت رسیده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پناهجویان افغان که از آلمان بازگشتند میگویند نگران آینده ناروشن خود در اینجا هستند. روز چهارشنبه 42 پناهجوی دیگر افغان از آلمان اخراج شدند. جزئیات در این گزارش.
بازو مرا گفت که عکس جمشید از زده در وجود افغان به سه دفعه پلیس آمد پشتش. دیگه ما گفتم باشه.
این نوار صوتی از دوست جمشید 24 سال است.
من نگره تجه به بیرته باز میگه که بیره دیپورت.
از خطر بازگشت به آلمان برایش میگوید.
دیگه ما از اون خاطر ما گفتم باش خبر بتم تا که نبیوش.
او باشنده ولایت بغلان است. جنگ و ناامنی از یک سو و امید برای فردای بهتر از سوی دیگر او را مجبور کرد تا 6 سال پیش راهی آلمان شود. میگوید با وصف این که در آلمان با زبان آشنا شد و کار نیز می کرد، اما دو بار به درخواست پناهندگیش پاسخ رد داده شد. اخراج شمار زیادی از کسانی که همانند او در انتظار کسب پناهندگی بودند سبب شد تا او از آلمان فرار کند و به فرانسه برود.
بهترین وظیفه ما در آلمان داشتم، مدت 6 سال در آلمان بودم، 4 سال کار سفید کردم، تکسام برشان دادم، مالیام برشان دادم، سر از اون مرا دوبار منفی داد. بعد سر از اون که دوبار مرا منفی داد، من مجبور شدم که کشور سوم انتخاب کنم و مجرا ترک کردم. دوبار حتی دوبار رفیقای ما در مجرد آلمان همراه ما تماس گرفت که دوبار پشت تو پلیس آمده بود، میخواست رام دیپورت کنه. در جمع می دیپورت یا دیگه نکدام خلاف داشتیم، نکدام جرم داشتیم، نکسر زده بودیم، نه دیگه بودیم، در وظیفه خود می رفتیم، در وظیفه خود می آمدیم، زبان شاید داشتیم.
با این حال تنها روز چهارشنبه 42 پناهجوی افغان از سوی آلمان اخراج شد. یکی از آنان شاهولی 36 سال است. میگوید پس از 24 سال زندگی در ایران او همراه با خانواده به آلمان رفت. حالا پس از 6 سال زندگی در آلمان از آنجا بازگشتانده شده است. خانم و 3 فرزند شاهولی در آلمان هستند. میگوید در افغانستان کسی را نمیشناسد و نخستین بار است که به اینجا آمده است.
شمه دیپوردی ماماد. گفت تو باید بری. گفت ما گفتم ایجا دیگه تغازه پناهندگی کردم. گفتم گفتم چکار میشه. گفت اونا گفت الان گفت وقت نیست. گفت خیلی سر. گفت تو باید گفت اونا اینجا بکنی پاس پاس بگیری. گفت الان وقت نیست. گفت تو دیپورت شدیم. آینده خوب ایجا نمیبینم بخدا. ایجا ما خیلی نگرانم و جانم میترسم. بازم ما ایجا نمیتونم بالاخره بچم. ما ایجا بزرگ نشدم.
با این حال عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با این که نگرانی های امنیتی را میپذیرد اما میگوید
بعضی از مؤسسات همکار در این قسمت همکاری دارند، در قسمت سفری را بر از اینا همکاری میکنند و در این حال در قسمت اشتغال هم کار فعالیت صورت میگیرد، اما خیلی دشوار است که برای تمام عودت کننده ها فرصت کار و اشتغال از سوی وزارت مهاجرین مهیا شود. از این لحاظ بعضی مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای است که اینا میتونن در اونجا شامل شوند و کار بکنن.
به گفته آقای انصاری شمار مجموعی پناهجویانی که از سال 2016 به این سو از آلمان به گونه اجباری و یا هم داوطلبانه برگشت داده شدند به 5218 تن میرسد. بر اساس آمارهای رسمی این وزارت اکنون حدود 6.5 میلیون شهروندان افغانستان در کشورهای خارجی پناهنده و پناهجو هستند که بیشتر آنان در ایران و پاکستان با به سر می برند. اگرچه دلیل بیشتر این مهاجرت ها جنگ و ناامنی هایی است که هر از گاه جان مردم را می گیرد، اما حالا بازگشت دوباره اینان به افغانستان ناامیدی بیشتری را از آینده نچندان روشن برای آنان بیشتر کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ریاست جمهوری امروز رسما چهارراهی را در هلمند به نام الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیو آزادی، منظور کرد. ریاست جمهوری این اقدام را برای حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان انجام داده است. خانواده الیاس دایی این عمل حکومت را ستایش می کنند، اما امید کارهای بیشتر از سوی حکومت را دارند. از سوی دیگر نهادهای حامی خبرنگاران خواستار مجازات عاملان خشونت ها در برابر خبرنگاران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست جمهوری پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ را برای نامگذاری یک چهارراه در هلمند به نام الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیو آزادی، منظور کرد. مکتوب این منظوری امروز به رادیو آزادی رسیده است. در این مکتوب به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته شده، به هدف حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان در مطابقت با پیشنهاد ارائه شده نامگذاری چهارراهی در هلمند را به نام شهید الیاس دایی تایید میکنه. دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت به رادیو آزادی گفت از این پس این خیابان رسما به نام الیاس دایی یاد خواهد شد.
هلمند که در آزادی رادیو در شهید سوی خبری
است. این پیشنهاد توسط کمیسیون مرکزی نامگذاری جاده و خیابان‌های وزارت اطلاعات فرهنگ تصویب شد و برای جمهور ارائه شد و وی آن را تایید کرد.
چهارراهی الیاس دایی در هلمند در جاده مقام ولایت و در نزدیکی خانه او است که پیشنهاد نامگذاری آن در ماه حمل امسال از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت و با همکاری جامعه خبرنگاری هلمند ارائه شد و برای منظوری به ریاست جمهوری فرستاده شد. خانواده الیاس از تصمیم دولت استقبال می کنند، اما می گویند به دلیل خدمات و تلاش های دایی باید مکانهای بیشتری به نام او نامگذاری شود. مدثر دعوت، برادر الیاس دایی، به رادیو آزادی گفت:
شهید دایی به هلمند خیلی کار کرد. در سخت‌ترین شرایط و در هر حالت صدای هلمندیان بود. این خواست خانواده ما نه، بل خواست تمام هلمندیان است که مکانهای بیشتر به نام او نامگذار شود، مانند مکاتب و جاهای دیگری که به فعالیت‌های خبرنگاری ارتباط دارد.
الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، 22 عقرب سال گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی بر موترش جان باخت. حکومت افغانستان از بازداشت یک تن به اتهام دست داشتن در قتل دایی خبر داد، اما تاکنون جزئیات بیشتر در این باره نداده است. از سوی دیگر نهادهای حامی خبرنگاران خواستار مجازات عاملان خشونت ها در برابر خبرنگاران هستند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، به رادیو آزادی گفت حکومت باید به درستی در مورد قتل ها و خشونت ها علیه خبرنگاران تحقیق کند.
ولی مسئله مهم است که آیا قضایای خبرنگاران بررسی میشه؟ آیا امنیت خبرنگاران گرفته میشه؟ آیا قضیه شهید دایی که گفته شد یک بار که یک نفر گرفته شده به خاطر مظنونیت، بعد گفتن یک گروه است، بعد گفتن یک نفر دیگه است و هیچی تا امروز معلوم نشد به صورت جدی، آیا قضیه اینا بررسی شده یا نشده؟
با این حال دولت افغانستان اطمینان داده است که در مورد هر گونه خشونت علیه خبرنگاران و قتل آنها تحقیق خواهد کرد و نتیجه تحقیقات خود را درباره شمار زیادی از این دوسیه ها اعلام خواهد کرد. با آن هم تاکنون نگرانی ها از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران وجود دارد. بر اساس آمار نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. این آمار در سال 2020 میلادی 16 تن بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تایر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.